خب به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت همه دوستان، به بنده تکلیف کردن که به هر حال درباره حوادث اخیر یک تجزیه تحلیلی خدمتون ارائه بدم. من به نظرم رسید از اونجایی که مسئله اساسی انتخاب مردمه، یعنی حق رأی و جایگاه رأی مردم، انتخاب مردم در یک نظام اسلامی، یه ریشه یابی بکنم از جایگاه انتخابات و رأی مردم در نظام‌های سیاسی به طور کلی، به سرعت البته از اول، تا بعد برسیم به امروز که چرا کار به اینجا کشیده. چون مسئله اصلی، در واقع ریشه اصلی، تفاوت دیدگاه هاست نسبت به رأی مردم که آیا یک امر تشریفاتیه یا یه امر ضروریه، اصلا دینیه، مشروعیتی داره یا نه. از نظر تبلیغات و شکل حکومتی رأی مردم باید ملحوظ بشه. در کل جهان که همه میدونید مسئله دموکراسی، رأی مردم یه امر کاملا جدیده، مربوط به دوران مدرنیته است. قبلا هیچ وقت رأی مردم مطرح نبوده. حتی در دوران تمدن یونان باستان هم که دیگه مهد میگن دموکراسی غرب بوده، در اونجا اینطور نبوده که مردم همه رأی بدن. طبقات مختلفی در جامعه بوده، حکما حق اداره جامعه را داشتن، فیلسوفان در واقع. نه زنان هیچ وقت حق رأی داشتن، نه بردگان، نه طبقات عادی مردم. اینی که هر یک شهروندی یک رأی داره، اینا مربوط به دوران اخیره. اخیره یعنی خیلی جدید. در اروپا حق رأی زنان، انگلستان 1923، یعنی در واقع نیمه قرن بیستم تازه زنان بالاتر از 30 سال حق رأی پیدا کردن. 7-8 سال بعد فرانسه و بعد آلمان و امریکا، گمان نمی کنم بیش از 50 سال باشه که زنان حق رأی دارن. مالکیت که هیچی، حق رأی هم نداشتن. یعنی حتی یه همچی مثلا هم کاملا در دنیای امروز مدرنه. همیشه حکومت رو حالا یا شاهانی اداره می کردند، دوران فرض کنید آریستوکراسی بوده، اشرافیت، و همیشه در دنیا این چنین بوده. تو اروپا هم تا دوران فرض کنید انقلاب کبیر فرانسه، یواش یواش اندیشمندانی پیدا میشن، نظریات جدید جامعه شناختی، و به این نتیجه بشر میرسه که خب بالاخره همه حق رأی دارن دیگه. به خصوص آگاهی ها وقتی بالاتر میره، طبیعتاً حق رأی مطرح میشه. در اسلام هم با اینکه در قرآن مسئله شورا به طور واضح مطرح شده، اصلا یه سوره‌ای به نام شورا داریم، سوره 42 شوراست اسمش، و وقتی که یه جامعه نمونه ایمانی رو تصویر میکنه، میگه امرهم شورا بینهم، امورشون به صورت شوراییه. به خود پیامبرم گفته شاورهم فی الامر، در امور اجتماعی با مردم مشورت بکن. پیامبر دو نقش داشته، یکی نقش دینی بوده، نقش احکام، نماز بخونید، روزه بگیرید، اینا رو مشورت نمیکرده، اینا دینیه، هر کی میخواد آزاده، میتونه انتخاب بکنه. ولی اون چی که مربوط به مردمه، جنگ بکنیم نکنیم، اقتصادمون رو چطوری اداره بکنیم، امور مردم، شاور هم فل امر، در امور مردم در واقع. بنابراین این سنت در زندگی پیامبرم بوده که به صورت شورایی امور اجتماعی رو انجام میداده. همه تاریخ رو خوندیم دیگه. جنگ احد، نظر پیامبرین بوده تو شهر به جنگل رای میارن، یه رای پیامبر داشته، به خصوص جوان ها اکثریت میارن، میرن بیرون، شکستن میخورن. هیچ وقت هم به اونا سرکوف نزدن که چرا شما برها رأی گرفتین. برحال از نظر قرآنی هم امر کاملا روشنه که سیستم فردی وجود نداره. ولی بعد از فوت پیامبر، چون ناگهان یه شوکی به جامعه دست داد، یه مرتبه مؤسس یک مرامی از دنیا رفته بود، با عجله برحال گفتن که خب کی رو انتخاب بکنیم؟ ابوبکر بالاخره پدرزن پیامبر بود دیگه، سنش هم بالا بود، جامعه عرب اون موقع جامعه قبیله‌ای پدر شیخ همیشه خیلی اعتبار داره. اون موقع حضرت علی 32 سالشون بود، معلومه یه جوون 32 ساله تو نظام قبیلگی که مردم قبول ندارن که یه جوون بیاد. الان هم تو دنیا چقدر قبول دارن تو کشورها دیگه که با این سن و سال، اونم نظامات قدیم. طبیعی بود که خب برحال ابوبکر رو انتخاب بکنن، چون هیچ وقت تو جنگام نبوده، همه قبولش داشتن به عنوان وحدت ملی. ولی حضرت علی تو جنگا بودن، خیلی ها برحال شمشیر علی رو چشیده بودن دیگه. ولی با این حال یه دموکراسی نیمبندی بوده، یه تعدادی 5-6 تا از پایه‌گذاران معرفی کردن ابوبکر، مردم هم اومدن بیعت کردن، یعنی اینطور نبوده که فقط یه عده تعیین کنن، یه باندی بوده، یه 5-6 نفر که از اول با هم بودن، اینا گفتن ابوبکر، مردم هم اومدن. اون موقع رأی اینطوری که نمیدادن، دست میدادن، بنابراین تقریبا نیمه دموکراسی بودش. مال عمر هم تقریبا همینطور، اونم به صورت دموکراتیک انتخاب نشد، ولی مردم، یعنی دو مرحله‌ای بود، مرحله اولش خیلی دموکراسی نبود، ولی مرحله بعدش مردم رفتن به او رأی دادن. عثمان هم همینطور، عثمان هم یه شورای 5-6 نفره بود، اون شورا انتخاب کرد و بعدم مردم اومدن بیعت کردن. فقط چون مردم از عمل کرده عثمان خیلی عصبانی شدن و قیام کردن، مثل این تظاهرات اینا، زمان عثمان هم همینطور شد، کاخ و معاصره کردن و مردم انقلاب کردن، ریختن کشتن اون رو. و دیگه یک به اصطلاح بیعت همگانی شد زمان حضرت علی، کسی گروه خاصی ایشون انتخاب نکرد، توده مردم. بارها تو نهج البلاغه این آمده، میگه مردم هجوم آوردن، حسن حسین زیر دست و پا رفتن، من اول فکر کردم آمدن منو بکشن، اجتماع مردم، پیر زن و پیر مرد که میلرزیدن، مثلا دستشون رو به دیوار گرفته بودن، آمدن، بچه ها اومدن، میگه مثل روز جشن شادمانی بود. یه بیعت در واقع همگانی بودش که این اتفاق افتاد، برای نخستین بارم انجام شد. میگه بایع الناس غیر مستکرهین، مردم با من بیعت کردن، یعنی رأی دادن بدون هیچ کراهتی، ولا مجبرین، هیچ اجباری هم نبود، بل طائعین، با طوع و رغبت، مخیرین، با اختیار کامل. میگه لال ارزن حاضر، نه چیزی عرضه کرده بودم کسی اگه رأی بده مثلا مزدی داشته باشه، پولی بدن مثل آقای احمدی نژاد دیگران، ولا لسلطان غالب، نه سلطه غالب حکومتی اونا رو میترسون، یعنی نه ترسی بود نه طمعی بود. در واقع با اینکه هیچ جای دنیا نبوده چنین چیزی، دموکراسی یه امر جدیده، ولی 1400 سال پیش توی جامعه قبیلگی ما یه نمونه یه نظام دموکراتیک رو داشتیم. ولی خب همطور که میدونید حضرت علی هم ترور میکنن و بعد از 5 سال معاویه به قدرت میرسه دیگه. البته امام حسن هم یه مدت کوتاهی بود بین این دوتا جنگ میشه، ولی به هر حال مردم چون طرف معاویه، چون پول میداده خرج میکرده میرفتن، به هر حال قدرت میفته دست بنی مروان، بنی امیه. معاویه هم که از دنیا میره، پسرش رو جانشین میکنه، یزید رو جای خودش میذاره، که قیام امام حسین از اونجا شروع میشه. اصلا قرار نبوده که ما نظام فردی نداشتیم، قرار نیست که یه نفر تعیین کنه، نظام ما دموکراتیک، البته من امروزیشو میگم نظام شورا و بیعت بوده، شورا یعنی صاحب نظران جامعه شور بکنن، مثل اینجا که حزب جمهوری خواه و دموکرات هست، اونا کاندید میکنن به مردم و بعد مردم اگه خواستن میان بیعت میکنن. اول میگن امام حسین، نه دیگه، همون لا لا اله الا الله، یعنی امتناع امام حسین به بیعت یزید. چون وقتی که معاویه میمیره، یک کسانی رو میفرسته از شخصیت‌های معتبر بیعت بگیرن، یعنی اول اوکی اینا رو بگیرن، یکی پسر عمر بوده، یکی پسر حضرت علی یعنی امام حسین، یکی پسر زبیر، پسر یعنی اینا پدراشون شخصیت های مهمی بوده که الان اینا اعتبار دارن تو جامعه. فکر میکردن اگه اینا بگن اوکی دیگه بقیه کسی نیستن دیگه، حالا میتونن بیعت بگیرن، که اینا هم در واقع هر کدوم به یه شکلی نگفتن. یعنی جامعه در برابر مثل امروز یه ولایت مطلقه قرار گرفت و یکی هم رأی مردم. اینا گفتن که نه، ما حاضر نیستیم که زیر بار رژیم به اصطلاح موروثی بریم. قرار بر این نبوده. صلح‌نامه‌ای هم که امام حسن با معاویه بسته بوده، شرط اولش اینه که حالا که معاویه به قدرت میرسه حق نداره بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه. در حال من یه تاریخچه کوتاهی دارم میگم که ماجراش توی جامعه اسلامی چگونه بوده. بنی امیه بالاخره امام حسین هم کشته میشه و هر کی هم حرف میزده همه رو زبوناشون میبریدن. اینا دیگه به قدرت میرسن دیگه، 83 سال حکومت میکنن. یعنی اون نظام شورایی که قرآن گفته بود و پیامبرم این چنین عمل میکردن به سرعت از بین میره و تبدیل به یه حکومت موروثی میشه. اینا همه نسلن در نسل در دوران بنی امیه خودشون حکومت کردن، کاری به رأی مردم نداشتن، نه قانون اساسی و نه انتخابات و هیچی وجود نداشته. تا بالاخره ایرانی ها قیام میکنن، ابو مسلم خراسانی در برابر خلیفه اموی، و به خاطر اینکه ما اسلام پیامبر میخواستیم میرن مثلا از بنی عباس کسی رو میارن. بنی عباس به قدرت میرسه ولی چون جامعه هنوز آمادگی هم نداشته، بنی عباس هم دیگه روی اونا رو سفید میکنه. مثل حالا که میریم از چاله به چاه افتادیم از 30 سال قبل به بعد، با اینکه چه آرمانهایی داشتیم، اونا هم در واقع بدتر عمل میکنن دیگه. خلفای بنی عباس هم در طول سالیان دراز دمار از روزگار مردم در میارن. همه اینا به عنوانی که ما دیگه از بنی عباسیم دیگه، از خاندان پیامبر هستیم. به هر حال تاریخ وقتی که ورق میزنیم، همه اینا به عنوان خلیفه رسول الله، همشون به عنوان خلیفه بودن. خلیفه یعنی ما به جای پیامبر نشستیم دیگه. این حرفای امروز که ما همون اختیارات خدا و رسول امام ها رو داریم، جانشین امام زمانیم، دقیقا هم اونا به عنوان صحبت امام زمان نبوده ولی صحبت رسول خدا. ما خلیفه رسول خداییم، جانشین اونیم، هیچ کسی هم حق نداشته حرفی بزنه. یعنی هر کسی حرف میزده به عنوان که تو با خلافت رسول الله با این خط سیر داری مخالفت میکنی، میکشتنش دیگه. خیلی طبیعی، همه این تاریخ رو در واقع بهتر میدونیم. به هر حال در ایران تا به دوران صفویه میرسیم. صفویه در واقع یه قدرتی است که حالا ایرانی ها پیدا میکنن، اعرابو پس میزنن، دو مرتبه شاهنشاهی بزرگی تو ایران به وجود میاد. اینام ظاهرا به عنوان دین، نه اسلام به طور کلی، بلکه تشیع، تشیع در ایران قدرت میگیره. اینام در واقع پیروان شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ زاهد گیلانی و اینا بودن دیگه. یعنی یه حرکت عرفانی دینی زمینه سازش بوده. قدرت که دست اینا میفته، اینا هم همشون یکی از یکی بدتر، همه صفاک و خونریز. و شما علی قاپوی اصفهانی که دیدین، تمام جای این خمهای مشروبه دیگه، چقدر گردن میزدن، چقدر آدم میکشتن. مطلقاً باز اون موقع حق و حقوق مردم وجود نداشته، رژیم کاملاً موروثی، هر کسی بعد از خودش رو تعیین میکرده. یعنی تاریخ ما همواره این چنین بوده دیگه. به دوران قاجار هم که میرسیم دیگه، بدن در بد دیگه. در دوران قاجار هم هیچ دموکراسی نبود، سالیان دراز بوده، 50 سال ناصرالدین شاه حکومت کرده، دل خوش بودن به همین سرسره هاشون و از بانک روسیه یا بانک انگلیس پول قرض بکنن، تمام دربار برن فرنگ خوش بگذرونن، ملت بدهکار میشه. چه خرجا و هزینه های فوق‌العاده‌ای که از دو تا کشور قرض میکردن اینا، بودجه ای اونطور نبود دیگه. اواخر دوران قاجار در اروپا این حرکت های ناسیونالیستی و حرکت های دموکراتیک که به وجود آمده دوران مثلا مدرنیته، یواش یواش این خبراش به ایران هم میرسه دیگه. حرکت های نوگرایی در ایران به وجود میاد، شعارهای انقلاب کبیر فرانسه به ایران منتقل میشه، برابری، برادری، شعارهای سگانه‌ای که داشتن. تو ایران هم به هر حال منور الفکرهایی پیدا میشن، حالا امروز میگیم روشن فکر، اون موقع منور الفکر میگفتن، اونایی که به هر حال رفت آمدی داشتن، پدرانشون ثروتمند بودن، مردم هم از استبداد قاجار به تنگ آمده بودند، یک جنبشی در ایران پدید میاد، جنبش مشروطیت. مردم مشروطه میخوان، مشروطه یعنی قانون میخوان، یعنی که هر کاری دلش میخواد دولت بکنه، بگیره بزنه بکشه، به زندان بندازه، آقا حساب کتاب باشه. مشروطه یعنی هر کاری مشروط به یه نظامات و قوانینی باشه. در واقع یه قیام برای عدالت بود، ما عدالت خانه میخواییم. مردم اون چی که دنبالش بودن عدالت بود، شعارا عدالت خانه. خب این حرکت گرفت، قدرت پیدا کرد، با اینکه کشتن مردم و به توپ بستن مجلس و، ولی به هر حال پیگیری کردن مردم. در این جریان مشروطیت که رهبریش عمدتا به عهده روحانیون بود، البته آدمای روشن فکرم بودن، لائیک هم بودن، ولی چون ملت ما 97-8% نمازخون بودن، مذهبی بودن، طبیعتا رهبری به عهده جناهای روحانی قرار می گرفت، طبیعی بود. از اون موقع دو تا جریان فکری به وجود آمدن. این خیلی مهمه که به این توجه بکنید که این ریشه اختلافات امروز از کجا شروع میشه. یه جناح طرفدارای مشروطیت بودن، یه عده مخالفین. طرفدارای مشروطیت، یکی اون مرجع تقلید بزرگ شیعه بود، آخوند خراسانی. اصلا آدم امروز اندیشه‌هاشو میخونه تعجب میکنه که هنوز مردم این دوره ما عقبن از اون افکار. چطور اون تو اون دوره انقدر روشن فکر بوده؟ آقای کدیور یک کتاب نوشته راجع به آخوند خراسانی، دیدگاه های سیاسی آخوند خراسانی، تو نجف بوده بعد ایران اومده بود، و شاگردش نائینی. مردم نائینی رو خیلی میشناسن، کتاباش ترجمه شده و آقای طالاقانی به خصوص کتاب تنبیه المله و تنزیه المله شو فارسی اون نوشته، ولی فارسی که مردم نمیفهمن، آقای طالاقانی فارسی رو به فارسی ترجمه کرد دو مرتبه. شما مال آقای طالاقانی دم امروز بخوام بخونیم، باید یه فارسی سوم هم یکی ترجمه بکنه. یه همچین آدمایی بودند، مثل آخوند خراسانی، نائینی، مثل بهبهانی، مثل آشتیانی، اینا طرفدارای مشروطه بودند. از اون طرف کسانی مثل نوری، عاشق فضل الله نوری، رهبر مخالفین مشروطه شیخ فضل الله نوری است که یه بزرگراهی هم تو تهران به نام او کردن، پسرش هم یا نبش میشه، پسرش همین نوری که رئیس حزب توده بود که به هر حال این فوت هم کرد چند سال پیش، تو زندان انداختنش، یا شیخ کاظم یزدی، اینا به شدت طرفدار حکومت قاجار بودن، طرفدار دیکتاتوری قاجار بودن، این اتحاد روحانیت با دستگاه دیکتاتوری حاکم، به شدت ضد مشروطه، که ما مشروطه میخوایم چیکار؟ ما مشروعه داریم، مشروعه یعنی شریعت، قانون ما قرآنه، ما وقتی قرآن داریم به ما چه که باید از غرب بگیریم؟ این شعارا به ما چه مربوطه؟ ما شریعت داریم. به جای مشروطه میگفتن مشروعه. این طرف هم یه کلام خیلی قشنگی نائینی داره. نائینی اون موقع عربی هم قاطی میکردن، یه آیه قرآن میخونه جواب شیخ فضل الله رو میده، میگه هاذهی بضاعتنا ردت الینا، اینا مال خود ماست که به ما برگشته، یعنی این آزادی، برابری، برادری، قانون، عدالت، اینا شعارهای قرآن دینه. ما غافل بودیم، مرتجع بودیم، عقب افتادیم، دنیای غرب رسیده به اینا، حالا از ما 100 سال جلو افتادن. این تقلید از غرب نیست، اینا مال خودمونه، به ما حالا برگشته، اینا کالاهای خودمونه، اینا ارزشهای خودمونه. خب از اون موقع میبینیم این جریان اصلا از اول وجود داشته، حتی تو روحانیت هنوز روشن فکر دینی ما نداشتیم. اون موقع یه عده طرفدار غرب بودن و لائیک بودن، دیندارا فقط روحانی بودن، هنوز دانشگاه تو ایران تأسیس نشده بود، کسانی که روشن فکر دینی باشن ما نداشتیم، بنابراین روشن فکرای دینیمون توی روحانیون بودن. اتفاقا این گروه برنده میشن، مشروطه بالاخره پا میگیره زمان احمد شاه، و شیخ فضل الله را هم اعدام میکنن. دادگاه و قاضی هم خود روحانیون بودن، یعنی دستگاه روحانیت رهبر روحانیونه، اونم برای خودش مرجعی بوده، اونو اعدام میکنن و پسر خودش هم دست میزده اینا رو وقتی دار میزنن پدرش اینا رو. یعنی انقدر منفور ملت واقع شدن. یعنی پس یه اتفاق افتاد که روشنفکرهای دینی برنده میشن با دیدگاهی که رأی مردم اعتبار داره، رأی مردم مهمه، و اون طرف اعدام حتی میشن. ولی این آتش زیر خاکستر از بین نرفت. متاسفانه در دوران مشروطیت اینا فکر کنن ما انقلاب کردیم تموم شد دیگه، از شر خاندان قاجار هم راحت شدیم و دیگه مجلسی و تشکیلاتی و با اینکه مجلس هم به توپ بسته بودن، مبارزات زیادی بود. الان هی مردم میگن آقا چرا تمام نشد، چرا اینا نرفتن؟ بابا این مسائل ملت طول میکشه، این یه روز دو روز نیست که این مسائل. ولی متاسفانه کار از دست اون مذهبیام خارج میشه، میفته دست اون طرف و اختلافایی که بوده، خلاصه میگن دو نفر دزد بالاخره با هم اختلاف پیدا کردن، دزد سوم زد و برد، خرشان را زد و برد. یک کودتای انگلیسا میکنن و اول قرار بود که سید ضیاءالدین طباطبایی شاه بشه و بعد به حال رضاخان قزاق میرپنج، او به حال تمرین بیشتری داشت و نظامی بود دیگه، بالاخره میفته دست دو مرتبه، از دست باز ملت خارج میشه، حالا دیگه رژیم سلطنتی، بازم فردی دیگه. جمعاً 57 سال طول کشید دیگه دوران پهلوی. رضا شاه که خیلی آدم قلدر و نترسی هم بود و همه رو قلقم میکنه دیگه، دوستان خودش هم خیلی رو از بین میبره، اعدام میکنه و تمام کسانی که باش کار کرده بودن. یعنی دو مرتبه رأی مردم فراموش میشه دیگه، باز مردم میرن کنار رو به همون سیستم 2500 ساله که به رژیم سلطنتی موروثی، باز دموکراسی به اون شکلش از بین میره. ولی بالاخره شکل دموکراسی رو با تقلید از غرب در ایران میگذارن، اون مجلسی که به وجود آمده بود که دیگه نمیتونستن تعطیل کنن، ولی مجلس فرمایشی دیگه، همه به خاطر دارین در تمام طول دوران گذشته مردم اصلا 10% هم تو انتخابات شرکت نمی کردن، چون همه اینا تعیین شده بود. حالا اونا که هم سن و سالای ما هستن براشون عجیب نیست این اتفاقاتی که افتاده، همیشه تو ایران همین جوری بوده، مردم برن رأیشون رو بدن ولی اون کسانی که بخوان از تو صندوقا در میان. عملا مردم هم فهمیده بودن کسی اصلا نمیرفت انتخابات، من گمان نمی کنم 5% هم حتی می رفتن، اعلام می کردن 10-20%، ولی اصلا هیچ وقت دیده نمی شد کسی تو اوضاعی رأی بره. در حال ما این تجربه رو هم داشتیم و تا بالاخره واقعیت ها باعث شد که مردم انقلاب بکنن دیگه، اون فشارها به اونجا کشید که منفجر شدن. این انفجار هم فکر نکنید خیلی مقدماتی داشت، ظرف یه مرتبه 5-6 ماه همه چی عوض شد، 10 نفر هم تو خیابون نمی آمدن. زندان هم حد اکثر 300-400 نفر بیشتر نبودن، ولی معلوم نشد چطور یه همچین اتفاقی افتاد. میدونین این تحولات اجتماعی خیلی غیر قابل پیشبینیه. من یادم میاد سال 49-50 بود، بله میشه 37-8 سال پیش، که اون جنگای چریکی تو ایران ناگهان آغاز شد. یه مرتبه تو جنگلای سیاهکل تو شمال، جنگای تو جنگل که توی بولیوی و نمیدونم کوبا و این ورانور، و اونجا رو که سرکوب کردن، جنگای چریکی تو شهرهای ایران خیابونی. من یادم این فروهر، خدا رحمتش کنه که ترورش کردن، آمده بود منزل ما، منزل پدریم البته، اینا از زندان آزاد شده بودن، اون یه جا دیگه بود، پدرم هم زندان دیگه آزاد شده بودن، ایشون آمد دیدار پدر تو خونه. حالا ما هم جوان بودیم، من چایی و اینا براشون میبردم، تو حیات نشسته بودن کمی هم گوش میکردم چی میگن. پدرم میگفتن به اون که ما اینا که تو زندان بودیم، اگه همه عقلامون رو هم میریختیم میخواستیم 100 تا احتمال برای آینده ایران بدیم، یه دونه از 100 تاش این نبود که از این ایرانی مظلوم ساکت که حاضر نیست حتی یه کلامتری بره یه سیلی بخوره، یه مرتبه این فعالیت‌های عجیب غریب که همه جاسازی کردن تو جنگل‌ها، درست این همون چیزایی که می‌خوندیم، نمی‌دونم چگوارا مثلا، همه اون چیزایی که تو ذهن جوانا بود ولی میگفتیم کار کسان دیگه است، یه مرتبه دیدیم تو ایران همین اتفاقات افتاد. تمام تجربیاتی که امریکا داشت و مبارزات علیه چریکای امریکای لاتین منتقل کرد تو ایران و اونا رو تونستن سرکوب بکنن، ولی اونا باقی مانده هاشون آمدن و تا یکی دو سال ما هر روز روزنامه رو که میخوندیم هر عصری لیست درگیری ها بود تو رشت و قزوین، توی تمام شهرهای ایران خونه های امن، چه گروه های اسلامی چه گروه های در واقع چپ. یه مرتبه مملکت یه پارچه شده بود کارهای چریکی شهری. اینی که میخوام عرض بکنم که تحولات اجتماعی اینطور نیست که حالا بعضی ها نومید میشن میگن که به هیچ جا نرسیدیم. اصلا نمیشه، قابل پیش بینی نیست. مثل آبیست که شما زیرش رو روشن کردید، این از درجه صفر یواش 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 تا 99 میرسه، آدم نومید میشه. پس این که هیچ وقت تغییری درش حاصل نشد، یه مرتبه با یه درجه یه مرتبه قلقل میزنه و بخار میشه با یه تغییر کوچیک. یعنی تحولات جوامع خیلی درون خودشه، دیده نمیشه، محسوس نیستش. در حال این انقلاب اتفاق افتاد و به هر حال جمهوری اسلامی به وجود آمد. در جمهوری اسلامی خب به هر حال با اینکه آقای خمینی در نجف بودن، ایشون به هر حال در درون مبارزات و انقلاب نبودن، ولی به عنوان یه مرجعی که خیلی سفت و سخت در برابر رژیم شاه قرار گرفت و از همون سال 42 تنها مرجعی بود که خیلی تند و تیز و شجاعانه حرف میزد. هیچ یک از مراجع 10% اونم جرأت نداشتن صحبت کنن و خب چون تبعیدم شده بود محبوبیت تو مردم پیدا کرده بود. زندگی خیلی ساده ای هم ایشون داشت، یعنی خونه زندگیش در حوزه علمی قم همه میدونستن، زبان زده همه بود که یه آدم ساده ایه، اون تشکیلات و بیاورو و اینا رو هم نداشتش. در این مدت هم البته دیگه نقشی تو ایران به اون حالت نداشت که اونجا درس میدادن و شاگردایی داشتن و ایشون در اونجا تز ولایت فقیه رو مطرح میکنن، برای اولین بار بود تو ایران، ولی هیچ کسی جدی نگرفته بود حرفای ایشونو، چون خیلی الان اعتراض میکنن میگن چطور اون روشنفکرا نظریات ایشونو نخونده بودن، نمیدونستن که ایشون یه همچین اندیشه‌ای داره، چرا به هر حال بزرگش کردن و ایشون آمد تو جامعه. خب این حرفا رو از 10 سال قبلش ایشون زده بود دیگه. ولایت فقیه درسی بود که تو حوزه میداد، تو اون کتابم صریحا ایشون نوشته، خطاب به طلبه ها میگه که شما به طور به اصطلاح شرعی اختیاردار مردم هستید، باید قدرتون رو شما بدونید. ولی در واقع هیچ که جدی نمی گرفت، می گفتم مگه ممکنه، یعنی انقدر این رو مردم محال می دونستن، مگه میشه تو ایران مثلا فقها ها بیان حکومت کنن، جای شاه بشینن؟ اصلا تصور این که یه روز شاه میره یک امر یک در هزار هم نبود، چه برسه حالا یه آخوندی میخواد جای اون. اصلا اینا اگر 100 تا از این کتاب ها می نوشتن کسی جدی نمی گرفت، می گفتن حالا یه فکر و خیاله. به هر حال این انقلاب که میشه، ولی ایشون چون آدم باهوشی بود میدونست به این مردم که نمیشه یه هم چیزی رو فعلا گفت، حالا تو طلبه هایشون گفتم. طبیعی هم بود که ایشون روحانیت رو سر کار نمیاره. مصاحبه هم که تو پاریس کردن، ایشون گفتن که خب من برگردم، برمیگردیم حوزه، کسان دیگه ای هستن، متخصصن، تجربه دارن. طبیعتا دولت موقت رو انتخاب کردن دیگه. اسمی هم که قرار شد گذاشته بشه، در واقع همه تو فکر یادتون شعارا این بود که استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. حکومت اسلامی بود اسمش، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. مرحوم پدر اینا اصرار کردن که جمهوری دموکراتیک اسلامی. یادتون سخنانی آقای خمینی کردن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، یه حرف قاطع. اون کلمه دموکراتیک رو ایشون حذف کردن، ولی تا جمهوریشو حاضر شدن. پدر اینا هم که خب مخصوصا میدونستن که جریانات ممکنه این تمایلات دو جناح رو میدونستن، مخصوصا اسم دموکراتیک که این مهر روش بخوره که ما قرار دموکراتیک باشه نظاممون. ایشون هم خیلی قاطع گفتن که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه کمتر، و اون رو دیگه تصویب شد دیگه. ولی چون آدم هوشمندی بود ایشون، میدونست که حالا امکان طرح ولایت فقیه نیستش. و چون میخواست که این نظام باشه، خیلی زیرکانه همه جناح‌ها رو ایشون داشت. نمیدونم اونا که تو ایران بودن یادتونه، تا جناح چپ میخواست علیه جناح راست چیزی بگه، از اونا حمایت میکردن و چهار تا مثلا تمجید از اون جناح. تا این طرف پر رو میشد میامد، دعوایی که بین دولت بود و بین مجلس بود، بین شورای نگهبان بود، شورای انقلاب بود، کاملا ایشون همه هوای همه گورها رو داشت که نمیذاشت که هیچ کدوم بر دیگری غلبه بکنند. ته فکر ایشون همون ولایتی است که امروزم در واقع داره اتفاق میفته و بعد از فوت ایشون هم اتفاق افتاد. ولی ایشون خیلی با زمان کار میکرد، مقتضیات رو میدونست. حتی زمان دولت موقت که 9 ماه بیشتر دولت موقت هم عمر نکرد، دولت موقت قرار بود یه پیشنویس قانون اساسی تهیه بکنه و بعد این رو بذارن یه مجلس کوچیکی در ظرف 1-2 ماه بررسی کنن، مجلس بررسی قانون اساسی به تصویب برسونن. اینو که با آقای خمینی دادن، آقای خمینی گفت همین خوبه، اینو بذارید به رفراندوم. اصلا تو ولایت فقیه نبود، یه نگاه کرد، دو تا ایراد گرفت ازش. یکی مسئله حق مثلا قضاوت زنان بود، گفت اینو حذفش کنید. یکی هم نوشته بودن مذهب ما اسلامه، گفت نه بنویسین شیعه اثناعشری. یه پدرم گفتن چه فرق میکنه، بالاخره اسلامم. گفت نه شما این آقایون رو نمیشناسین، آقای گلپایگانی گفته که اگر شیعه یه چیز نذارن من کفن میپوشم میام تو خیابون، شما آخوندا رو نمیشناسین، حتما بنویسین شیعه، این تنها مملکت شیعه است. گفت همینه بذاریم به رفراندوم. پدر اینو گفتن آخه نمیشه، شما تو پاریس به مردم قول دادین که ما پیشنویس رو میذاریم، قانون اساسی که با رفراندوم درست نمیشه، قانون اساسی باید مردم بیان نمایندگانشون سخنی بگن. آقای بنی صدرم اون موقع اونم گفت که بله شما رهبر انقلابین، شما یه آدم معمولی که نیستین. این آقای خمینی گفت بله ما حالا یه چیزی گفتیم، آیه قرآن که نیست که حالا چیز باشه، الان ما وقت نداریم، مملکت شلوغه، ترکمنسرا شلوغ کردن، تو جنوب خوزستان دارن بمبگذاری میکنن لوله‌های نفت و کردستان اونجوری، ما وقت نداریم، همینو میخوایم، ما فعلا یه قانون داشته باشیم فوری، دنیا بدونن ما مطابق قانون عمل میکنیم. آقای هم چیز بنی صدر و قدساده و اینا هم همه چیز شورای انقلاب بود، بحث شورای انقلاب، این فکر رو چیز کردن. و آقای عجیبه ها، اینا چیز عجیب تاریخی، آقای هاشمی رفسنجانی میگفت که نه همینو بذارین به چیز رفراندوم. به پدر گفت شما ما رو نمیشناسین، آخونده رو نمیشناسین، از دستتون در میره ها. یعنی عجیبه که آخونده میگفتن همینی که آقا میگه اینو بذارین تو، اون ولایت فقیه نبود. این طرف گروه به اصطلاح غیر روحانی مجلس گفتن نه، این قولیست که به مردم دادین خلاف اصوله، به مردم این بعده رو دادیم، باید مردم خودشون تصمیم بکنن. این مجلس که تأسیس شد، اولین کاری که کرد پیشنویس رو گذاشت کنار، آقای بهشتی و اون آیت که بعد ترور شده، آقای منتظری، اینا تز ولایت فقیه رو گذاشتن و به هر حال دیگه ولایت فقیه رو دیگه قانون نیش کردن، البته با دیدگاه خودشون که قانون مثلا حقوق مردم هم باشه. تو اون قانونی که تصویب کردن تقریبا 50-50ه، هم حقوق مردم هست، خیلی هم خوبه حقوق مردم، حق شنود کسی گذاشتن نداره، مردم آزادن راه پیمایی بکنن، همین چیزه که آقای موسوی میگه، اینا دقیقا تو قانون اساسی ماست، اجازه نمیخواد راه پیمایی. قانون نوشته مگر اینکه مخل اسلام باشد، اینه که مخل اسلام نیست. حقوق مردم در قانون اساسی ما بسیار قویه، ولی اون طرفش هم ولایت فقیه. اصلا این دوتا چیزی که با هم دیگه، ولایت فقیه در واقع همه اختیارات رو داره میده به یه نفر، در کنارش هم قوانینی هستش که حقوق مردمه. آقای خمینی اینا رو خوب با هم دیگه هماهنگ میکرد، ولی زمان به زمان که جلو میامد در واقع اون کفه ولایت قوی تر میشد. اگه یادتون باشه آقای خمینی تز ولایت مطلقه رو بعد مطرح کرد، اولش که ولایت فقیه بود، ولایت مطلقه یعنی در بر همه چی ولایت داره. ایشون حتی احکام اولیه و ثانویه رو، در اختلافی که بین شورای نگهبان و مجلس بود، یه مرتبه ایشون یه تزی رو مطرح کرد، احکام اولیه و ثانویه، یعنی احکامی که این اولویت داره، این خیلی مهمه، یه چیزایی هم که ثانویه است، اهمیتش پرایورتیش درجه دوه، به خاطر اون اولی میشه این دومی ها رو حذف کرد. و گفتن اصل برای اسلام ولایته، ولایت یعنی حکومت، به خاطر ولایت ولی فقیه میتونه نماز و روزه رو هم تعطیل بکنه. یادتون هست صریحا ایشون گفتن که به خاطر ولایت یعنی حکومت، به خاطر اگر امر بر این چیز بشه که نه اینکه واقعا ما میخوایم نماز روزه رو تعطیل کنیم، به عنوان مثال گفتن که ولی فقیه حق داره به مردم بگه نماز روزه هم دیگه تعطیل کنیم. اهمیتش با اینه، این اولویت داره. آقای آذری قومی هم که از این فقهای بزرگ حاکم بود در اون موقع، سردبیر روزنامه رسالت بود، سرمقاله نوشت که حتی توحید رو هم میشه تعطیل بکنه، ولی امر حتی توحید رو هم میتونه تعطیل. که ما اون موقع نهضت بودیم، اعتراض بهشون کردیم، ایشون اون موقع جواب نداد، ولی بعد گفت من منظورم توحید عملی بود نه نظری، یعنی نظرن معتقد به توحید باشه ولی عملا شرکم داشته باشی اشکال نداره. یعنی یه همچی جوی به وجود آمد، ایشون گفتن که همون ولایتی که خدا داره، رسول داره، اماما داشتن به ولی فقیه عادل این زمان منتقل شده دیگه. حتی یادم آقای خامنه ای هم یه حرفی زد شدیدن، آقای خمینی بهش اعتراض کردن و سر جاش نشست. ایشون آقای امامی کاشانی یه بار یه حرفی زد شدیدن به ایشون هم توپیدن، یعنی همه سر جای خودشون نشستن. ولی ایشون با اون اقتداری که داشت در زمان او، کسی جرأت نمیکرد که بخواد حقوق مردم رو نفی بکنه، به اون حالت که بگه اصلا مردم چیزی نداره. حتی یه بارم ایشون گفت که میزان رأی ملت است، یادتون باشه. حالا خیلی هم به این که آقای خمینی معتقد به رأی مردم هم بود، ولی واقعیتش اینه که رأی مردم به عنوان مصلحت نظام، نه اینکه مردم حالا رأی بدن مشروعیت به وجود میاد. ایشون حتی فقه رو هم، فقه پویا رو رد کرد. آقای خمینی گفتن فقه ما همون فقه جواهر، فقه 60 جلد کتاب قدیم نوشته شده، یعنی در واقع پویایی در فقه و فقه مدرن رو هم ایشون در واقع جلوش رو بستن. به هر حال در 1367 ولایت مطلقه فقیه تصویب میشه و دیگه تکلیف یک سره میشه. آقای خمینی که از دنیا میرن، اون گروهی که در واقع روشن فکرتر از بقیه روحانیون بودن، آقای خامنه ای و آقای هاشمی و موسوی اردبیلی و اون جناحی که به اصطلاح خیلی هم غریبه با رأی مردم نیستن، نه اینکه اعتقاد داشته باشن، ولی در صدد این نبودن که رأی مردم رو حذف بکنن. به هر حال اونا قدرت رو قبضه میکنن، شکل ظاهری انتخابات همه چی هم به جای خودش هست، ولی دنباله های اون طرز تفکر شیخ فضل الله نوری هنوز تو سیستم بود، ولی جرأت نمی کرد خودش رو نشون بده. برای اولین بار در همون اوائل دهه 70-73 روزنامه شما که ارگان حزب مؤتلفه اسلامی هست، برای اولین بار مطرح میکنه که اصلا ما حکومت جمهوری اسلام جمهوری میخوایم چی کار، جمهوری اسلام حکومت عدل، همون عدل علوی که نیازی نه، علی که انتخابات نداشت، علی که قانون اساسی نداشته، هر کسی رو عزل و نصب میکرده حضرت علی دیگه، ما میخوایم همون جوری که حضرت علی حکومت میکرده همه اختیارات به عهده یک کسی باشه. از اون موقع شروع کردن، در واقع دنبال این فکر همین آقای مصباح یزدی بود. آقای مصباح یزدی خوبه بدونید قبل از انقلاب سردسته دشمنان دکتر شریعتی بود، تو همه شهرها سفر میکرد، همه جا سببلند دکتر شریعتی بود، یعنی یه گروه، یکی شیخ قاسم اسلامی بود، یکی همین آقای مصباح یزدی، کینه عجیبی با روشنفکرهای دینی داشتن. تو انقلاب هم اصلا نبود، اصلا جز مبارزی نبود، جز آخوندهایی که طرفدار انقلاب بودن هم نبود، تو انقلاب هم نبود، یه آدم محافظه‌کاری که نشسته برای خودش، سالهای اول هم نبود، ولی یواش یواش اینا رشد میکنن، اینا میان بالا با اون تئوری ها و تزهای خشونت آمیز خودشی، چون میدونین خیلی راحت فتوای ترور هم میده، هم ترور حجاریان و هم ترور دکتر سروش، و الان هم میگه همه اینا رو بکشین، اینا محدور و دمن دیگه، همه مخالفینی که با اندیشه ایشون باشن همه رو میگه راحت میشه کش، محاکمه هم نمیخواد. یکی از سخنانش گفت محاکمه هم نمیخواد، همین که هر کسی تو خیابون ببینه بشناسه مطمئن باشه که این همون شخصه کافیه در واقع. به هر حال این تو ایران این جریان یواش یواش قدرت پیدا کرد، هی آمده بالاتر. زمان خاتمی وقتی مردم به آقای خاتمی رأی دادن، این یه مرتبه این جریان رفت عقب. اینا میخواستن که به قدرت برسن. خاتمی که مردم رأی دادن، اونم افکار خیلی نوگرایانه‌ای داشت، این جریان رو به عقب کشید. این ماجرا، این دعوای این دوتا جناح همچنان در واقع ادامه داشته. تو قوم هم دوتا جریان فکریه، یکی این آقای مسواه یزدیه که معتقده مثل امیرالمومنین یکی میخوایم، او همه کار باید بکنه. یه جریان هم که این آقای جوادی آملیه، اونا معتقدن به ولایت فقها، یعنی درست یه فقیه، بقیه هم همه نظر دارن، رأی دارن، با تو شورای نگهبان باشن، مجمع تشخیص مصلحت باشن، نمیدونم جاهای مختلف، یعنی کل روحانیت حکومت میکنه، حالا یه نفر مثلا ولی فقیهه. آقای مسواه یزدی اینا نه، همه اختیاراتو میخوان به یه نفر بدن. خب توی این جریانات باعث شد که به خاطر عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی و پسراش و نمیدونم ناطق نوری، مردم منزجر شدن از اون جریان تا احمدی نژاد، دیگه ایش که نمیدونست چیه، گفتن همینی که یه نفری که نمیدونیم کیه، یه تازه وارده، بذار از شر اینا به اون رأی بدیم. اطلاع نداشتن که این در واقع مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است، این کسی نیست برای خودش، این مگسی است که اونا پروازش داده. به هر حال 4 سال این همه دیگه این دوران رو میدونین دیگه. خب حالا با این جریاناتی که پیش آمد، اینا اول باور نمی‌کردن. آقای خاتمی رو که همه امتحانش کرده بودن دو تا دوره، دیدن اون مرد این که وایسه در برابر گروه مخالف نیست، حرفای خیلی قشنگی میزنه. موسوی هم که نیومده بود، موسوی هم فکر نمی‌کردن 20 سال بر کنار مردم، کی میشناستش؟ آگاهی از اون ندارن، سکوت هم کرده بوده، اولا هیچ روشن فکری، فکر میکنه به اون که رأی نمیده، اون در هیچ جریانی حرف دل مردم رو نزده، سکوت تو خونهش نقاشی میکرده و کجا، نه یه مقاله نه یه سخنرانی. و نسل هم عوض شده، این 20 سال پیش بوده، نسل جدید اصلا موسوی رو چه میشناسه، نسلی که تو میدونه. باورم نمیکردن که اونم کاری نیست. برای مطمئن بودن که با این سفرهای استانی که آقای احمدی نژاد که 60 تا مسافرت داشته و این تبلیغاتی که تو دای پایین کردن، بالاخره خودشون برنده خواهند شد. یعنی برای همه غیر منتظره بود یه مرتبه که اگر این اتفاق بیفته، چون مردم هی آمدن، این مصاحبه‌های تلویزیونی هم یه مرتبه مردم رو بیدار کرد، عرض کردم مثل نارنجک تحولات اجتماعی همه رو یه مرتبه عوض میکنه. موندن که خب چیکار بکنن دیگه، اینا که نمیخوان از دستشون بره و اعتقادی هم ندارن. شما اگه یادتون باشه آقای، یه مدتی بود مطبوعات خیلی چیزایی مینوشتن، جامعه و خرداد و یه حرکت روشنفکرانه تو ایران قبل از آقای خاتمی به وجود آمد در آستانه خاتمی. یه مرتبه همه رو دونه دونه بستن به فرمان آقای خامنه‌ای، 60-70 تا نشریه پشت سر هم بسته شد دیگه، هر چی رو می‌بستن دو مرتبه یکی در میومد. مردم دیدن خب چیکار میتونن بکنن، به این نتیجه رسیدن مردم که تو انتخابات آینده‌ای که هست مشارکت بکنن، نمایندگان خودشونو بفرستن به مجلس که اینا از طریق قانونی جلوی این بستن مطبوعاتو بگیرن، که موفق هم شدن. مجلس چندم بود؟ ششم بود. دو سوم مجلس، بیش از دو سوم نمایندگان جناح اصلاح طلب وارد میشن دیگه. اول کاری که اینا میکنن تو مجلس، همه ملت منتظر بود که لایحه اصلاح قانون مطبوعات رو ببرن دیگه، که حق نداشته باشه دولت بگیره. تمام امید ملت به این بود، تمام این تلاش هایی که یکی دو سال انجام شده که ملت از طریق قانونی کار بکنه، فرمان آقای خامنه‌ای میاد، حکم حکومتی از لایحه خارج بکنید. دو تا آرزو اینا داشتن، یکی اصلاح لایحه کار، اصلاح قانون کار، یکی هم مطبوعاتو. حکم حکومتی داد آقای خامنه ای که از دستور خارج بکنید. آقای کروبی هم رئیس مجلس بود، وقتی اینا آتیش گرفتن و مجلس شلوغ شد، حتی یعنی وقتی که حتی رهبرم همش دستور میده شلوغ کردم مجلس، گفت سر جاتون بشینید همتون که میدونید ولایت فقیه این جزء اصول ولایت فقیه، ولی فقیه حق داره که حکم حکومتی بده، یعنی خارج از قانونه. حالا این سوال مطرحه، کسی که علنن و رسما با یه حکمی آراء نمایندگان رو وتو میکنه پنهانی نمیتونه بکنه؟ نمیکنه. وقتی به خودش این حق رو میده که من این اختیار شرعی قانونی همه چی رو دارم که میتونم علنن بگم، ولی حالا مصلحت نیست، مردم احساس میکنن که من در برابر مثلا رأیشون قرار گرفتم، بنابراین بسیار امر طبیعی است که اینا همه سازماندهی شده باشه، همه اینا حساب شده است. این نیست که کسانی جرأت بکنن تقلبای این چنین بکنن، مسئله رو اینطور عوض بکنن، کاملا وارونه جلوه بدن، یعنی اینو جز حقوق خودشون در واقع میدونن. به هر حال الان اون جریانی که معتقده که آقای فقط خامنه ای در واقع تمام تلاش ها اینه که یک حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی، میگن تا الان ما نقش بازی کردیم به خاطر دنیا که نگن سیستم فردیه، رو درباسی نداریم، میخوایم همون حکومت در واقع فردی اسلامی رو. تا حالا این امکانات نبوده، ولی با این گروهی که آمدن، تئوریسینش آقای مصباح یزدیه که به شدت دگم و خشنه که راحت ترور میشه کرد، جریان تازه واردی از سپاه هستن که اینا در واقع جدید الاسلام هن. نه سابقه اسلامی طولانی دارن، نه تو انقلاب بودن، ولی ویژگیشون اینه که در بس سرسپرده آقای خامنه ای هستن، یعنی پس یه گروهی که اصلا خط امام نبودن، اون سابقه رو ندارن. تا حالا نمیشده، به هر حال موسوی 8 سال نخست وزیر آقای خمینی بوده، تو جبهه بوده، به هر حال آقای هاشمی، ناطق نوری، همه اینا که الان دارن سرصدا میکنن، اینا همه بر خودشون استوانه های این جریان بودن، ولی حالا که قدرت دست اون طرف افتاده راحت اینا رو داره کنار میذاره. تمام پروژه اینه که در واقع به جایی برسونن که دیگه انتخابات بی انتخابات، دیگه انتخابات معنی دیگه نداره. من یک دو تا از چیزای خودشون اجازه بدیم براتون بخونم. یکی اتفاقا این آقای علی شکوری راد، ایشون 2-3 دوره رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بوده، آیت الله، این توضیح میده در واقع چه اتفاقاتی داره میفته. اشاره اول میکنه که زمان آقای خمینی، وقتی که حتی آقای خمینی جمهوری اسلامی رو پذیرفت، چه مشکلاتی وجود داشت در درون حوزه، ولی اقتدار ایشون باعث شده بود که اینا ساکت باشن، آتش زیر خاکستر بود، اینو یه بدعت میدونستن که ما جمهوری اسلامی میخوایم چیکار، قرار بود که حکومت اسلامی باشه، مجلس اصلا میخوایم چیکار، قانون اساسی میخوایم چیکار. بعد توضیح که میده، میگه اگرچه کسانی این کار را بدعت در اسلام میدانستند و هرگز نپذیرفتند که برای حکومت بر مردم به رعیانها نیاز است، نپذیرفته بودند که ما نیاز داریم، اما به حکم مصلحت خیش دم بر نیاوردند و با امام به چالش نپرداختند. از نظر آنها معنی ندارد که حکومت اسلامی قانون اساسی داشته باشد و یا منتخبین مردم که عالم اسلامی نیستن مجلس تشکیل بدهند و قانون وضع کنند. اینا که آخوند نیستن، مخلوطه، اصلا قبول ندارن در اندیشه‌شون. اینو یه روحانی آیت الله داره میگه. یا جمعی به نام مجلس خبرگان بر عملکرد ولی فقیه که اختیاردار حکومت و کشور و نیز جان و مال و ناموس همه مردم است نظارت کنند. اصلا قبول ندارن که حتی مجلس خبرگان، شورای نگهبان، یعنی چی؟ یه نفر همه کار میکنه دیگه، یعنی چی عده‌ای بر اون نظارت بکنه؟ و از حوزه امر و نهی او مستثنا باشن. و یا رئیس دولت که قرار است با نیابت از ولی فقیه اداره امور اجرایی کشور را بر عهده بگیرد، توسط مردم انتخاب شده و دارای محدودیت دوره باشد. مثلا یعنی چی مردم رأی بدن رئیس جمهور، نخست وزیر 4 سال؟ آقا که ولی فقیه هر کسی رو خواست انتخاب میکنه. حالا چون تو رو درواسی مردم و دنیان عملا همین کارو میکنن، ولی ظاهرا اینه که مردم هم بیان شما یه رأی هم بدین، ولی هر کی خودمون خواست در میاریم دیگه. از نظر آنان همه افتخار مردم تبعیت از ولایت فقیه است و هر گونه ابراز وجود آنان اگر در راستای شعاع نظریات وی نباشد نشان از نقصان اندیشه و ایمان آنهاست و باید اصلاح شود. در انتخابات اخیر نیز برای آنها قابل قبول و حتی تصور نبود که رهبری نظام نظر بر تداوم دوره ریاست جمهوری فردی داشته باشد، یعنی بخوان احمدی نژاد بمونه و بعد مردم با رأی خود او را نخواهند. مثلا باور نمیکنن، حق ندارن، غلط کردن مردم هم چیزی رو بخوان. از این نظر آنها تأمین نظر رهبری را از اوجب واجبات هست، یعنی اونا افتاد واجب این که ما هرچی رهبری میخوان، لذا هر واجب دیگری در برابر آن ساقط است. آنان خواست قلبی رهبری را که در خطبه های نماز جمعه اخیر آشکار شد، ایشون گفتن که ما با آقای هاشمی هستیم ولی آقای چیز با من نزدیک تره، میگه این بعدن آشکار عملا گفتن ولی بقیه که میدونستن، و آنان خواست قلبی رهبری را که در خطبه های نماز جمعه اخیر آشکار شد از پیش میدانسته یا مفروض میداشته اند، واجب بوده برشون، و در جهت تأمین آن استفاده از هر روش و وسیله ای را توجیه پذیر میدانسته اند. اگر این بر 20 میلیون اون بر 10 میلیون هم اشکال نداره، وارو نشن بکنیم، این واجب شرعیه. بخشی از آن، حالا اینا توضیح من تیکارش بذارم بخونم. بله، بنابراین خیلی علی مفصله اینا رو توضیح میده ایشون. بنابراین خیلی عجیب نیست که این روزها در اطراف خود کسانی رو هم میبینیم که متدین هستن و به آخرت نیز توجه دارند، اما دروغ و تقلب را در انتخابات توجیه پذیر میدانند، برای که میگن دینیه، واجب شرعیه، و از آن چه بر رأی مردم و انتخابات رفت دلنگران نیستند، بلکه نگرانی آنها این است که چرا کسانی که از نظر آنها متدین و آخرت اندیش هستند ولو اینکه قلباً به دروغ و دغل در امر انتخابات ایمان دارند، به امر واجبتری که اطاعت از ولی فقیه هست بی توجهی نشان میدن. یعنی اونا به عنوان که اینا دارن کار غیر دینی میکنن، اینی که آقای احمد خاتمی که عضوش نمو خاتمی معروف، اینی که الان جزو فقه است، میگه همه اینا، چون همه اینا که تظاهرات کردن اینا محدور و دمن، یعنی همه اینا باید کشته بشن چون در برابر امام زمان قرار گرفتن. وقتی ولی فقیه یه چیزی رو ترجیح داده، بقیه غلط میکنن که دیگه اظهار نظر بکنن. در واقع میخواد بگه اینا به عنوان یه امر دینی دارن این کار میکنن. بله، کسانی هم که سالها انتظار چنین روزهایی را میکشیدند، اکنون قند در دلشان آب میشود و با خود میگویند این قدم بزرگی است برای رفع بدعت امام. این ایشون معتقده که مثلا امام خمینی معتقد بودن به مثلا این انتخابات، میگه اینا معتقد بودن اون کار آقای خمینی بدعت بوده، ایشون از این زاویه، حالا مصلحتن داره اینجوری مینویسه یا معتقده من نمیدونم، میگه خلاصه ادم خوشحالن که اون بدعتی که آقای خمینی گذاشت دارن عمل میکنن، حکومت دیگه فردی میشه. بله، برای رفع بدعت امام در وارد کردن رأی مردم در حکومت اسلامی بود، باشد تا روزی که بدعت قانون اساسی رو هم برطرف کنیم، این رو هم برداریم و حکومت ناب اسلامی تشکیل بدهیم. یه چیز دیگه هم خدمتتون بخونم، اینو حتما دیدین تو اینترنت، یه جلسه بود آقای احمدی نژاد رفتن قم، جناب مصباح یزدی هم پشت این ور نشستن، گوش تا گوش دو طرف هم آقایون. اینو من خودم هم شنیدم، این صحبت های آقای احمدی نژاده. نشاط حقیقی زمانی است که آن آرزوی اصلی پیدا شود. کدوم آرزوست که دارم میگه؟ خوب نگاه کنی، ایده است. انقلاب راه خودش را دارد پیدا میکند و دوره سختی تمام شد و دوره سختری آغاز شد. امیدوارم این دوره سختتر منجر به همان چیزی شود که همه در انتظارش هستیم. حالا شما فکر کنید در انتظار چی هست؟ مثلا امام زمان رو داره میگه، ظهور امام زمان. خوب دقت کنید، همه آن چیزی که گفتیم و میخواستیم به نظر من فرصت تحققش دارد فراهم میشود. یه چیزی پشت کاسه زیر نیم کاسه است. شرایط برای تحقق حکومت اسلامی فراهم شده است. حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی، یعنی همون که یک نفر بشه و بقیه تعطیل، شورای نگهبان، مجلس تشخیص مصلحت، یه نفر امر و نهی میکنه مثل همه خلفا و همه چی. شاه مگه کسی بر اون کنترل بخواست بکنه؟ می رویم به سمت عملیاتی شدن دیدگاه ها. حتی اون سخنان اینجا نیبرده، میگه دانشگاه را من دستور دادم عملیاتی بکنن، میفهمین یعنی چی، کسی نطق نکشه. و تشکر میکنم از حضرت عالی، حضرت عالی که اینجا اسپایزدی، تشکر میکنم از حضرت عالی که با درایت و بزرگواری وارد صحنه شدید و مدیریت کردید. یعنی مدیریت این جریان، همه تزای اونم که خوندیم بارها، ایشون میگه که اینه که ما مجلس داریم، نه تنها ایشون، آقای مثلا آیت الله مکارم شیرازی هم رو گفته بود، همشون این رو میگن، اینه که ما مجلس داریم نه اینکه رأی مردم مشروعیت ایجاد میکنه، نه اینکه مردم با رأیشون به کسی مشروعیت میدن که این میتونه نخست‌وزیر رئیس جمهور بشه. رأی مردم برای دفع توهم استبداده که دنیا نگن که اینا فردیه، و برای تحقق امر ولایت فقیه. ولی فقیه رو که خدا تعیین کرده، مردم که میان تو ثنی رأی میدن، در واقع این ظهور و بروز خارجی پیدا میکنه. بارها تاکید کردن که رأی مردم اعتبار دینی نداره، اعتبار شرعی نداره، این تزیینه، این نمایشه، در واقع مردم باید تو صحنه باشن ولی برای اهدافی که ما میگیم، اینا تعیین شده است. در واقع مشکل اصلی و گره اصلی مسائل زمان ما، تنها مسئله بگیم اختلاف، بعضیا میگن اختلاف آقای خامنه ای نمیدونم با دیگر، این حرفا نیست، اینا ممکنه باشه، ولی ریشه اصلی دو طرز تفکره. یه طرز تفکری که برای رأی مردم اعتبار قائله، میگه آقا حکومتی دینیه که رأی با رأی مردم آمده بشه. یه دهی هم میگه نه، این حکومت ما از جانب خدا این اختیار رو داریم، ولی نیازمند بودن تا حالا که شکل ظاهر رو حفظ بکنن. گروهی الان رو کار داره میاد که میخواد اینا رو دیگه بذاره کنار، که دیگه بس کنیم دیگه، چرا داریم نقش بازی میکنیم؟ تا حالا نقش بازی میشده، میخوان نقش بازی دیگه نکنن. صریح و آشکار در واقع یه فاشیزم دربست اسلامی. یه گروه یک نفر تصمیم میگیره، بقیه هم سمون بکمون اومیون، مثل کره شمالی دیگه در واقع. حالا اونا البته اعتقاد دینی ندارن، رو اون فرهنگ و عادتشون که تبعیت از یه نفر هست، در واقع به اون سمت و سو داره میره جامعه. یعنی ریشه یابی اصلیش در واقع این ماجراست. خب من این خواستم اینو خیلی تون مقدمه رو کوتاه بگم و بعد برم سر اصل مطلب که حالا نظر دینی چگونه است. عرض بکنم که نظر دینی که ما شناختیم چگونه هست، یه اشارات کوتاهی، یکی به قرآن، یکیم که پیامبرمون چگونه مسئله رأی مردم رو ملحوظ میکرده، دوم به یه نمونه حکومت اسلامی که معتقدیم علی 5 سال حکومت کرده، ببینیم در اون دوران او چگونه مسئله رو میدید. البته هر کدوم اینا برای خودش میتونه یه بحث مفصلی باشه، ولی من اشاره بار سعی میکنم که بعد وقت بیشتر رو به پرسش و پاسخ بدیم. در مورد قرآن که خدمتون عرض کردم که اصلا شوراست، قرآن میگه امور جامعه باید به صورت شورایی باشه نه فردی. میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این امر خداست که امانات رو به اهلش برگردونی، نه امانت پول از کسی گرفتین. امانت های اجتماعی، یعنی رأی مال مردمه، پست و مقام ها، هر کی که اهلش باشه، شایستگیش، تخصصش بیشتر باشه، نه خط و ربط سیاسی غیره. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که حکم میکنید، حکومت میکنید، مردم باید عادلانه باشه. حالا بحث اینه که با معیارهای قرآنی امانت‌ها چیه اینجا که در حکومت باید به اهلش سپرد، یعنی اون که مالکشه، رأی مال مردمه، این امانت مال مردمه. پیامبر خدا همینطور که عرض کردم، پیامبر اسلام مسائل رو دو گونه میدید، یکی امور خدایی، یکی امور مردمی. این اصطلاحاً میگن موضوعات و احکام. احکام یعنی اون چیزی که حکم خداست، موضوعات یعنی موضوعات مردم. در مورد احکام پیامبر هیچ وقت مشورت نمی کرد. به من وحی شده که دروغ بده، راستی خوبه. ارث اینجوریه، روابط زن و مرد اخلاقی باید اینجوری باشه. حالا شما مشورت میدین، نظر میدین، رأی اینجوری که رأی نداشته. آقا اینا چیزاییست که به من الهام شده، هر کیم میخواد نمیخوادم نکنید. ولی اونچه که مربوط به مردمه، پیامبر همه تواریخ گزارش دادن که در امور مربوط به مردم رأی مردم میگرفت و خودش هم یه رأی داشت. معروفترینش همون جنگ احده که خدمتتون عرض کردم. پیامبر میگفتن ما تو شهر میخوایم دفاع بکنیم، حمله بزرگی شده بود، اینا تصمیم گرفتن چیکار کنیم، گفتن تو شهر. پیامبر میگفتن تو شهر که بجنگیم همه مردم شهر دفاع میکنن، زنا هم حتی از بالای بام ها با سنگ و اینا. ولی یه عده از جوونا بودن گفتن که اونا که تو جنگ بدر حضور نداشتن، جنگ قبلی، ما اجازه نمیدیم دشمن بیاد تو شهرمون، این بی غیرتی. عرب اون موقع خیلی غیرتمند بوده دیگه. ما میریم تو میدون به استقبال دشمن. خب پیامبرم میگه خیلی خب رأی بگیریم دیگه. رأی میگیرن، پیامبر در اقلیت قرار میگیره. جوونا رأی، پیامبرم میرن لباس رزمو بپوشن، یه گفتگوی میشه. بزرگان قوم میگن بابا خجالت بکشین جوونا، رسول خداست، خب چی آخه رأی بگیریم و فلان. پیامبر که میان میگن که ببخشین همون نظر شما، نظر شما برام بعد. میگن نه دیگه، رأی گرفتیم، هرچی اکثریت بگه. و بعدا میرن شکست میخورن، یه چهارمشون کشته میشن. 300 نفر بیشتر نبودن مسلمان ما، 70 تا کشته میشن، 70 تا لتو پار میشن، دست و پاهاشون قطع میشه. یعنی در واقع 50% سپاه یک همچین زایه‌ای بهشون وارد میشه. اون موقع این فکر پیش آمده بود که از اول اشتباه کردیم، آقا رأی ولایت فقیه باید میپذیرفتیم دیگه، چرا این رأی گرفتیم. آقای طالقانی میگه این آیات مربوط به شورا بعد از این شکست نازل شده. شما بخونین تفسیر سوره آل عمرانشو. آیه قرآن چیه؟ میگه فعفو عنهم، اینایی که باعث این شکست شدن، چون میدونی پیامبر گفته بود یه گردنه احده که اینجا باشین، تحت هیچ قیمت اینجا رو ترک نکنید. یه نقطه سوغرجشی بود، میدونست که هر کسی اونجا رو داشته باشه بر کل منطقه اشراف داره. مسلمان ها پیروز میشن، اون قریش شکست میخورن، تارمار میشن تو نخلستانهای اطراف. اینا میگن دیگه جنگ تموم شده، برگردیم ما هم غنایم رو جمع بکنیم. غنایم همون سپر و شمشیر و لباس، هم موقع مثلا که پارچه و حرفا نبوده. یه عده میگن که نه، پیغمبر گفت به هیچ قیمتی ترک نکنیم. میگن نه دیگه، حالا دیگه جنگ تمام شده. اونا وقتی خالی میکنن، یه تعدادی البته 20 نفر میمونن، اون خالد بن ولید فرمانده دشمن میبینه اون گردنه رو خالی کردن، دور میزنن، نیروهای پراکندهشون جمع میکنن، میان اونجا رو میگیرن، تو سراشیبی از پشت حمله میکنن به مسلمانایی که پیروز شده بودن. اون زایعه بزرگه که خود پیامبر هم مجروح شده به وجود میاد. میگه فعفو عنهم، پیامبر ببخشین اینا رو، واستغفر لهم، از خدا هم بخواد ببخشین، و شاورهم فی الامر، با همینا مشورت کن. آقای طالقانی میگه مشورت برای پیروزی نیست، پیروزی و شکست اصلا مهم نیست، جامعه باید ساخته بشه، همیشه که پیامبر بالا سرشون نیست، بنابراین پیامبر باید به اینا یاد بده، نه اینکه شورا و مشورت با آدمای رشد یافته سیاسیه، نه با مردمی که پایینن باید شخصیت داد بهشون، نظرشون رو گرفت، مشارکتشون داد. این تنها راه ساخته شدن ملته. یه بحث خیلی جالبی کرده، چون یه عده میگن بله قرآن گفته شورا، ولی شورا با کی؟ حتی دکتر شریعتی این رو میگه، میگه شورا با افراد روشیافته است. وقتی جامعه رأیشو با 5 تومن میخرن، با یا آبگوش میخرن، این که نمیشه برگردن به دموکراسی. یه عده پس اونا که انقلاب کردن باید باشن تا جامعه به رشد سیاسی برسه، ولی قرآن میگه نه، این نیست که هدف اینه که ما پیروز بشیم، هدف ساخته شدن انسان‌هاست. چطوری ساخته میشن؟ شخصیت داشته باشن، مشارکت کنن، بدونن مال خودشونه جامعه، رأی خودشونه، بد شد دور بعد عوض میکنن. 8 سال آقای بوش بوده، حالا فهمیدن بده، میرن سراغ اوباما. همینجوری اوباما میتونست بیاد رو کار، جز اینکه یه ملتی سرش به سنگ بخوره، بیزار بشه، متنفر بشه، اون وقت این تحول شیرین اتفاق میفته. اینا همه ثمرهای آزادیه، اینا همه از خیرات این که مردم آزاد باشن. اگه اینم بد عمل کرد، سال بعد میذارنش کنار، خوب عمل کرد، ممکن دفعه بعدم یه رئیس جمهور سیاهی دیگه بذارن، یا اون خانم کلینتون خوب عمل کرد، دفعه بعد ممکن رئیس جمهور بشه. اینطوری جامعه ساخته میشه. بنابراین اصل و اساس رشد انسانه، نه پیروزی و شکست. داستان خلقت انسان همه تو قرآن خوندیم که خداوند به فرشتگان میگه من دست اندر کار قرار دادن یک موجود جدیدی هستم، انی جاعل فی الارض خلیفه. فرشتگان همه تعجب میکنن. این البته داستان به صورت سمبولیک گفته شده، نمادینه. میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک دما، آیا تو کسی رو داری میذاری که این خون میریزه، حیات رو از بین میبره، فساد میکنه. و نحنو نسبه و به همده که و نقد سلکه، در حالی که ما داریم کارهای مثبت میکنیم، کارهای پاکسازی میکنیم، همه جا رو نظم و ترتیب میبخشیم. فرشتگان سمبول نیروهایی که خدا تو جهان قرار داده. یعنی برای اولین بار یه موجودی رو خدا پدید آورده که اختیار داره، اراده داره، میتونه ضد سیستم عمل بکنه، حیات رو نابود بکنه، نظم سیستم رو به هم بزنه. طبیعیه که همه اعتراض میکنن، نه اعتراض اونطوری، تعجب میکنن. پاسخ خدا چیه؟ انی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. حالا نمیخوام اون قصه رو باز کنم. نشون میده که آدم در پروسس آزمون و خطا از همه فرشتگان بالاتر میاد. خدا نمیگه اشتباه میکنین، این آدم خوبیه، خون نمیزه، فساد نمیکنه. میگه من یه چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. اون چیه؟ اینه که این خطا میکنه ولی درس میگیره، پله پله میاد بالا. شما ثابتین، هر کدوم یه نقشی تو طبیعت دارین، از سر جای خودتون بالاتر نمیرید. ولی این الان 0 کیلومتر پایینه، ولی همینی که داره تجربه میکنه میاد بالا. آخرش میگه که اون داستان به صورت سمبولیکه، میگه به اونا میگه که خب بگین ویژگی های این آدم. همه فرشتگان میگن ما نمیدونیم، جز اونچه که به ما تعلیم دادی ما چیز دیگه نمیدونیم. یعنی همه ما توی محدوده خودمون اطلاع داریم. بعد به آدم میگه، میگه آدم فلان ما انبعهم به اسماءهم، هم اسماء یعنی ویژگی ها، کاراکتر ها، صفات، فانکشن های تو جهان. همه چی رو آدم درک میکنه، نه آدم حضرت آدم. اینا بیرون از زمان داره گفته میشه. یعنی آدم چنین ظرفیتی رو داره که از همه نیروهای جهان فرشتگان برتر بیاد. چگونه؟ با اراده و اختیاری که میتونه بکشه، خراب بکنه، از بین ببره، ولی متوسطش انسان میاد بالا. یعنی در این آزمون و خطاست که ساخته میشه. هدفی که خدا تعیین کرده برای ما پرورش انسان در مساف سختی هاست. هدف این نیست که ما حتما پیروز بشیم یا شکست بخوریم. حالا هی میگن که آقا ما به جایی نرسیدیم. چی به جایی نرسیدیم؟ به کجا می‌خواستیم برسیم؟ همینه که یه ملت شخصیت پیدا کرده، غیرت پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، با تمام این محدودیت‌ها خبرش رو به همه جای دنیا رسونده. مگه این کم دستاوردیه؟ اینا می‌خواستن این تقلب رو بکنن و آبم از آب تکون نخوره و همه فهمیدن و مردم هم ساخته شدن. این مردمی که همه ما که اینجا بودیم، همیشه منم خودم بارام گفتم آقا نسل دیگه از بین بردن، همه یا معتادن یا نمیدونم دنبال فساد و فحشان. میگن سن فحشا به 13-14 سالگی رسیده، دخترها رو میفروشن تو اونجا، مردم تو این ترافیک همه با هم دیگه عصبانی ان، کیشکی به هیچکی راه نمیده، همه جا رستن، نسل ما از بین رفته، این دیگه مرد نسل جوان ما تو اینجا مرسته. ولی یه مرتبه میبینیم نه، از همون نسل یه مرتبه ما حالا اینجا حرفشو میزنیم، اینا جلوش که فیلم‌ها رو می‌بینین کتک دارن می‌خورن، با وجود این میرن جلو. این کم چیزی نیست. احساس این که ما یه ملتیم، یه وحدت داریم. اون چه که راجبه این در سراسر امریکا برای یه ندا یه نفره. آخه چقدر ایرانی اینقدر احساس همبستگی داره؟ کی باور میکرد؟ چقدر گریه ها و اشک ها ریخته شد اصلا طرف ما که چندین جلسه بوده؟ اصلا آدم فکر کنه همه بچه های خودشون مردن. چه مراسمی، چه شعرایی، اینا کم نیست. اینا یعنی در درون ملت یه چیزای پدید آمده، الان یه انرژی مثبتی به وجود آمده. همه جای دنیا همینطور بوده، هیچ جنبشی با یه تظاهرات که به جایی نرسیده. اینا انباشته است همش. ممکنه آخرم اینا قوی ترم بشن، ولی از این به بعد میفهمند به این راحتی دیگه نمیتونن تقلب کنن. یه وقت هست که کسی هر کار دلش بخواد بکنه، هیچ کم دم نمیذاره، فساده حسابی رو سرش هم میزنن، صد تا تحقیر و توهین دیگه هم بهش میکنن. ولی حداقل وقتی بفهمن که این شخصیت داره، وای میسته، غیرت داره، لاقل رعایت میشه. یعنی پیروزی ها به دست آمده. چیزی نیست که آدم بگه واهی بود و رفت و از بین رفت. در حال دیدگاه قرآنی که میگه هدف خدا امتحان و ابتلا شماست، شما باید تو زندگی ساخته بشید. میگه نه من شما رو خلق نکردم، بیاین بخورین و بخوابین و برین. راه ساخته شدنم تو این ابتلاها قرار گرفتنه. پیغمبر خدام که راجع به همه موضوعات خودش یه رأی داشت، بقیه هم یه رأی داره. آقای طالاقانی تو اون تفسیرش میگه قرآن میگه اگر زن و شوهر میخوان بچهشون از شیر بگیرن، انترازن من هما و تشاور، باید رضایت دو طرف باشه و شورا. میگه وقتی برای ساده ترین مطلب که از شیر گرفتن بچه از قرآن میگه شورا، برای اداره جامعه میگه یه نفر. برای این ساده ترین با رضایت و با مشورت دو طرف. در مورد تنها حکومت نمونه‌ای هم که در تاریخ حالا لااقل ما شیعیان معتقده، میگیم حکومت حضرت علی 5 سال حکومت کرده. در این نامه که به آقای خامنه‌ای بنده نوشتم، اون منشور حکومتی حضرت علی رو، حضرت علی اساره دیدگاهشون راجع به حکومت نوشتن، دادن به مالک اشتر که میخواد بره مصر حکومت کنه. تو که داری میری بدون اینجوریه مقررات نظام ها. البته اونو وسط را مسمومش کردن، مالک کشته شد توسط عوامل معاویه، ولی این مون تو تاریخ. خب حالا ما گفتیم جناب حضرت آقای خامنه آقا ایناست که هی میگین سال امامت، سال حضرت علی، سال فلان. آقا این که رول مدل ماست، امام اولمون بوده، اینجوری داره میگه. حالا خودتون رو مقایسه کنین که دارین همونجوری عمل میکنین یا نه. خود حضرت علی روی حکومت رسیدنشون 100% روی نظر مردمه. اول یه سخنرانی کردن وقتی انتخاب شدن، میگن لولا حضور الحاضر، اگه شماها نبودید، و یه قیام الحجت به وجود ناصر، بر من دیگه حجت شد، وظیفه شد که حالا بپذیرم. اگر نیامده بودین، شما نخواسته بودید، ریسمان شطور خلافت رو به پشتش رها میکردن. میگه من اصلا دنبال این خط نبودم. یه جا زمان ابوبکر عمر آمدن سراغش، چرا شما حقتونو نمیگیرید؟ میگه پیامبر به من گفت که یبن ابی طالب، پسر ابی طالب، لک ولای امتی، ولایت امت من تو شایستگیشو داری. فان اجتمعوا، اگه مردم جمع شدن، فی عافیت و رضا، در رضایت و عافیت، همه بر تو یعنی رأی دادن به اصطلاح امروزی، قبول بکن. اگه سراغتون نیومدن، برکنار باش که هیچ حقی به گردنت نیست. این تو نهج البلاغه آمده. میگه اگر پیامبر به من گفت اگر یک خلیفه، یک امامی از دنیا رفت، اولین وظیفه مردم اینه که جمع بشن، کسی رو انتخاب بکنن. فان اجتمعوا علی رجل، اگه همه اجتماع کردن، وحدت کردن برای یه آدم، رجل، یه رجل، نمیگه علی فقیه، و سموه اماما، مردم او رو امام نامیدند، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. یعنی امامت رو مردم اعطا میکنن. درست چیزی که الان بعد از 1400 سال تو این دوران با این همه پیشرفت‌های بشر هنوز ما مثل که وارونه شده، ما 1400 سال مثل که عقب رفتیم. میگه امامت نقشی است که مردم القا میکنن، رضایت خدا در اینه. اینا از زبان حضرت علیه. بنده یک کتابی نوشتم به نام شورا و بیعت، اصلا تجربیات حضرت علی از اول تا آخرش، سخنانشون، استناداتشون به حقوق مردم، به رأی مردم. میگن فقط رأی مردمه، چیزی جز اون نیستش. حالا میدونید که حضرت علی توسط چه کسی کشته شد یا چه کسانی؟ توسط خوارج. خوارج کیا بودن؟ نماز شب خونها، مذهبی ترین مردم معاصر علی بودن. اینا اصلا سپاهیان علی بودن. من سعی میکنم خلاصه کنم اصلا پیدایشه که اینا کجا پیدا شدن. اینا تو سپاه حضرت علی بودن. جنگ با معاویه بود، جنگ صفین که خیلی معروفه. سپاه حضرت علی به فرماندهی مالک اشتر پیروز شده بوده، رسیده بودن به چادرهای فرماندهی مالک چیز معاویه، دشمن اصلی، به اصطلاح وزیر معاویه که امرؤاس، اون حیله‌گر معروف بود، یه حیله‌ای به ذهنش میرسه، میگه قرآن ها رو سر نیزه بکنیم که ما اصلا برادر مسلمونیم، همه با هم جنگ نداریم، همه بیایم به حکمیت قرآن. حضرت علی میگن ادامه بدین، فریبه، ما 100 بار دعوتشون کردیم قبل از جنگ، اینا نپذیرفتن. حالا که دارن شکست میخورن، میخوان اون آخرین وعده بگن نه ما تسلیم قرآن، اینا دروغه، ادامه بدین. ولی سپاهیانش میگن نه، قرآن ها زیر دست و پا میفته، بی احترامیه، همین خشک مقدس تعصبات، هی شعار میدن نه میخوایم حکمیت قرآنه، مگه ما میتونیم بیعتنایی به قرآن کنیم؟ هی حضرت علی میگه ادامه بدیم، میگه نه. بالاخره حضرت علی میگه خیلی خوب، اگه اکثریتتون میخواین به حکمیت قرآن تسلیم میشین، ببینیم قرآن چی میگه. خب حکمیت جوری، یه نفر سپاه اونا نماینده تعیین کنن، یکی هم سپاه ما، این دوتا بشینن با هم ببینن حق با کیه، حق طرف ما چه. خب اگه امروز بود ما چیکار میکردیم؟ میگفتیم نماینده امام دیگه، حضرت علی یه نماینده تعیین کنه نیست؟ حضرت علی چیکار میکنه؟ میگه رأی بدین هر کی رو میخواین انتخاب کنین. میدونید مردم کی رو انتخاب کردن؟ اسم ابو موسی اشعری رو که شنیدین. ابو موسی اشعری مخالف درجه یک علی بوده تو سپاه علی، یعنی جناح مخالف علی، از رؤسای قبایل اونا آدم داشته و نفوذ داشته و ثروتمند بوده. حضرت علی سخنرانی میکنن، میگن شما اگه میخوان انتخاب کنین ابن عباس رو انتخاب کنین که این وفادار خط ما رو قبول داره، اون که تو جنگ جمل هم مخالف بود، همیشه مخالف بود، آمدنش تو این جبهه با ما منافقانه است، وتو نمیکنن. میگن درست انتخاب کنین، ولی رأی میگیرن، مردم به همون رأی میدن. حضرت علی خیلی خب رأی شماست، میگه رأی شماست، خب حالا تو برو مطابق حکم قرآن. معاویه هم همون امراض، اون انتصاب میکنه، حضرت علی به انتخابات میذارن، معاویه امراض میذاره، این دوتا میرن با هم صحبت میکنن. امراض کلا سر ابو موسی احمق هم میذاره، میگه ما هر دو میریم، مثلا هر دو اینا رو عزل میکنیم، تو برو علی رو عزل بکن، منم معاویه رو، مردم یک کسی شخص ثالثو. میگه خیلی خب برو. میگه نه شما، آخه شما بزرگین. اون میره اول علی رو عزلش میکنه از حکومت، به عنوان اونم میره معاویه رو ابقا میکنه. مسلمونا میفهمن که عجب کلای سرشون رفت، جنگی رو که برده بودن اینطوری باختن و شورش میکنن، همه توبه میکنن، میگن ما اشتباه کردیم که اصلا به دموکراسی، نه کلمه دموکراسی، اصلا ما برای چی گفتیم رأی بگیر حضرت علی؟ ما باید به ولایت تن میدادیم، تو رهبر ما هستی، امیرالمومنینی، تو هم اشتباه کردی، از ما رأی گرفتی. مگه حکم خدا این نیست که رأی؟ حضرت علی میگه من اشتباه نکردم، شما اشتباه کردین. میگن ما همه توبه کردیم، شرک بوده که برای مردم برگشتیم، تو هم اشتباه کردی که برای مردم برگشتی، تو باید رأی خدا رو انجام میدادی. حضرت علی میگه کار من درست بود، وقتی که اکثریت شما میخواد بره، میخواد که به اصطلاح جنگو ختم بکنه، من دیگه برام وظیفه بود. میگن اترونی انی لا اعلم ما یصلحکم، شما فکر میکنید من بلد نیستم چطور با قدرت شما رو مجبور کنم؟ بلا ولکن اکره ان یصلحکم به فساد منی، من هرگز نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم، یعنی با دیکتاتوری، با رأی فردی، این فساد خود منه که رأی خودم بر شما بخوام برتر بدونم. اینا میگن نه ما با تو میجنگیم. سخنرانی های متعددی میکنن، 12,000 نفر بودن، 8,000 نفرشون برمیگردن، 4,000 تاشون میمونن. اینا میگن تو مشرکی، چون حاضر نیستی توبه کنی که برای مردم برگشتی و ما تو رو میکشیم. همه اینام که با تو هستن اینا خونشون مباهه، یعنی اون موقع مثل یزدی خیلی داشتیم. از اینجا پیدایش یه نیروی متعصب مذهبی است که از کاسه داغ‌تر از آش، یعنی علی رو هم مشرک میدونن، پشت نمازاش هم حاضر میشدن، کتاب شریعتی رو خوندیم، شعار میدادن علیش، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، تو مشرک شدی؟ چرا مشرک شده؟ برای اینکه به مردم توجه، رأی مردم رو گرفتی. یعنی میبینیم در اولین تجربه حکومت اسلامی هم یه دیدگاه حضرت علیه که میگه مردم، همش مردم، یه دیدگاه هم هست که سفت و سخت چسبیدن که مردم چیه، تو باید عمل بکنی، یعنی همون شاهنشاهی که عادت کردن، خلیفه گری که عادت کردن، و همینا هم ترور میکنن علی رو. حالا داستان خوارج رو بخونید، تو اون جنگ هم که وقتی کشته میشن میان به حضرت علی میگن شکست خوردن و اینا از بین رفتن، حضرت علی میگن نه از بین نرفتن، اینا آینده اینا رو بیرون خواهد داد، اینا در رحم های زنان در صلب مردان هستن. یعنی جریان تهجر فکری این پا به پای همه جای همه کشور، تو امریکاش هم مگه این چیزا نیستن؟ این گروه های به اصطلاح راست افراطی که معتقدن که حالا اسرائیل رو باید تقویت کرد چون نیوکان ها و غیره. یعنی میگه این جریان هست. حالا بعضی وقتا قدرت میگیرن، به قدرت میرسن، بقیه رو تارمار میکنن. زیباترین وصف رو درباره این آقای مطهری نوشته، آقای مطهری که هم قبولش دارم. بریم بخونین، یک کتاب راجع به اینا نوشته، من اصلا هیچ جا ندیدم. چه میگه؟ وای به حال جامعه‌ای که یک عده آدمای دگم متعصب به جون این اون بیافتن، همه رو کافر و مشرک میدونن، شمشیر فسق و فجور رو همه بلند میکنن. و خیلی مفصل، خیلی زیبا نوشته. در واقع از نظر دیدگاه واقعی قرآنی و سنت پیامبر و تجربه حضرت علی هم در واقع این مردمن که حق دارن. حالا من بخشش رو تو این نامه به آقای خامنه ای آوردم، اونا حق رو از مردم میدونستن. در واقع حکومت کردن و یه سرویس دادن به مردم که اگه مردم بخوان ما میایم خدمت رو بهشون میکنیم. حق با مردمه، هر کسی رو خواستن. حالا فراون در واقع هستش، اجرا همون اول سخنانی حضرت علی است که میگه فلا تکفو ان مقالته به حق، هرگز دست از انتقاد به من بر ندارید، ولا مشورت به عدل، دست از شورا بر ندارید. فانی لست و فی نفسی به فوق ان اختر، من به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. الا ان تکفی الله، میگه خدا من نگهداره. یعنی میگه جا فکر نکنید که بابا این که علیه، این که مثلا معصومه، نه من بالاتر، من در معرض خطام، مگر خدا به من کمک بکنه، راهنمایی بکنه. بنابراین نه این که بگم حضرت علی شک از کار خودش داشته، اینا هدفشون چون تربیت مردم بوده، میدونستن راه تربیت مردم میدون دادن بهشونه، اختیار دادن، آزادی دادنه. یه بار یه مثالی بنده زدم که توی یک کلاس فرض کنید معلم داره پای تخته مثلا فرمولایی رو مینویسه، یه شاگردی میاد مثلا ایراد میگیره، جناب استاد مثلا این اشتباه چیز کردیم. خب چند تا راه حله، یه وقت این که مثلا بشین سر جات، فضولی نکن، تو عقلت بیشتر میفهمه یا من. خیلی ها اینجوری برخورد میکنن. خب نمیخواد معلم اعتبارش پیش شاگردا، نه اونی که میگه اون راه حل درستی نیست، من همه اینا رو میدونم، بچه بشین سر جات. یه وقت هم هست که معلم گچش میذاره، باری کلا اسمت چیه؟ بقیه هم اگه خواب بودین این اشتباه من نفهمیدین، آفرین، یه نمره 20 برات میذارم. شروع میکنه به همه اعتراض کردن، شما چرا نفهمیدین؟ ببینی هدف معلم خودش دیگه نیست، از خودش آمده بیرون، میخواد درس بده، از این موقعیت استفاده میکنه، تشویق میکنه. شیوه پیامبر یا علی این بوده، اونا نمیخواستن که حتما یه جنگی رو، یه چیزی رو پیروز بشن، میخواد مردم رو بسازن. شما این داستان رو شنیدین که عمر وقتی به حکومت میرسه میگه که مردم اگر من راه خطا و اشتباه رفتم به من انتقاد بکنید. یه عرب بیابانی میگه اگر کج شدی با این شمشیر کج راستت میکنه. الان کسی باور نمیکنه، ولی نه عمر بهش برخورده، نه جامعه میگفتن آه به رهبر توهین شده، رهبری رو تضعیف کردن. جامعه ای رو پیامبر تربیت کرده بوده که انقدر افکار عمومی و امنیت اجتماعی وجود داشته که حتی یک عرب بیابانی به خلیفه میتونه بگه اگه کج رفتی با شمشیر راست میکنیم، و اونم بهش بر نخورده، میدونسته بله این حق مردمه. این تا زمان 40-50 سال بعدم هر کسی میخواسته بره پیش خلیفه اول میگفته که اتق الله و احسن، تقوا داشت. این رفت شده بوده پیش کاخ خلیفه زمان عمر ابن عبدالعزیز فکر کنم اگه اشتباه نکنم. اون میگه این دفعه هر کسی بیاد، نه زمان اون نیست، یکی از خلفای عباسیه، میگه هر کسی حرف بزنه زبونشو میبردم. یعنی یواش یواش این فرهنگم تو جامعه اسلامی که به خلفا میشه انتقاد و اعتراض کرد تحلیل میشه. خیلی تو این زمینه ها از بخوام فرمایشات حضرت علی که یه حکومت 5 ساله داشتن بخوام خدمتتون بگم که اصل و اساس نه 99%، 100% حق مردم بوده، جز سرویس دادن برای خودشون اینا هیچ حقی قائل نبودن. حضرت علی هم که از دنیا میرن، شهید میشن، که مردم منتظر بودن میرن خوب میشن، ابن عباس و چند نفر میان بیرون میگن که فرزند بزرگشون هست، اگر حاضرید بیاد بر شما حکومت کنه، موافق هستین به اصطلاح امروز رأی میدین که بیاد، وگرنه ما هیچ حقی به گردن شما نداریم. یعنی در تمام دوره امامت هم اونها مطلقا چنین چیزی رو برای خودشون، این قبایی که دوخته شده باشه ما باید حتما رئیس باشیم، چنین چیزی رو نمیدونستن. در چارچوب منطق اسلامی عرض کردم قرآن، سنت پیامبر و سیره ائمه، مطلقا اون چیزی که این جناح الان افرادگر و تمامیت طلب میخواد نیستش. اینا در واقع یه دیدگاه خاصی است که برای خودشون دارن که در واقع دنباله همون خوارجی است که یه جریان فکری دوگم و تنگ نظری که تو اسلام به وجود آمده. در حال این امتحان و ابتلای ملت ماست، نبایدم نومید شد، نبایدم مأیوس شد. قرآن بارها این مطلب رو به ما عنوان کرده. من یه دو تا آیه رو میخونم خدمتتون عرضم رو تمام میکنم. یه جا بعد از شکست جنگ احد که یه چهارم مسلمان ها کشته میشن، حالا خودمونو بذاریم ما اینجا چقدر میلیون ها نفر اومدن، یه نمیدونم 100 تا مثلا 200 تا کمتر بیشتر این ضربه نخوردیم، در نظر بگیریم که مثلا به تناسب امروز قرار بود 200-300 هزار تا کشته بشن، احد همین اتفاق افتاده. میگه ولا تهنو، سوس نشید، اتونو نبازین، ولا تهزنو، قسم نخورید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگر ایمان داشته باشید به هدفتون. میگه اگه ضربه خوردید اونام خوردن، بعد تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگار دست به دست داره میگرده. برای چی؟ ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، سینه هاتون داره ساخته میشه، سینه یعنی مرکز این کاراکتر، شخصیت انسان. ولی یمحص ما فی قلوبکم، اون چه که تو دلاتونه داره تصفیه میشه، کاراکتر ما، رفتارهای ما، اصطلاح ما همه میگیم دل دیگه، دل آدم، منظور این دل صنوبری نیست، به تعبیر امروزیش انسان ها دارن ساخته میشن تو این ابتلا. میگه چرا قصه میخورین، چرا نامیدین؟ الان مردم یه مقدار اینطوری شدن، فکر میکردن با این تظاهرات همه چی تموم میشه، اینا میرن و میگن خیلی خوب از فردا همه آزادن و خدافظ شما، ما رفتیم تو واتیکان خودمون. نه، این حرفا نیست، اینا طول میکشه در واقع. به هر حال الانم پیروزیه، مردمم در واقع به خیلی نتایج بالا رسیدن. در سوره سومم میگه که اولا اونایی که این راه خلاف و حق پوشی رو رفتن، فکر نکنن که حالا ما بهشون میدون دادیم این به نفعشونه. لا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم، میگه با این مهلتی که بهشون دادیم هی بار عمل سیاهشون رو دارن اضافه میکنن، هی آینده خودشونو، به تعبیر فارسی ما گور خودشونو دارن میکنن. اینا در واقع قوانین خداست. میگه قانون خدا می نیست که مؤمنین رو به حال خودشون رها کنیم. ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم، میگه همینطوری نیست که خدا بگه خب حالا بخور و بخواب و تماشا برو. میگه این ابتلاها رو خدا به وجود میاره برای اینکه خبیث از طیب جدا بشه. طیب بین آدم، یعنی ارزش‌های پاک طیب با خبث طینت ها اینا روشن بشه، برای جامعه مسائل بدیهی بشه. میگه نتیجهش هم اینطور نیست که خدا بخواد به شما بگه ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شما رو مطلع بکنه که حالا کی برنده میشه کی میبازه. همین که ندونید براتون مبهم باشه، دارین امتحان میدین، فکرتون رو به کار میندازین، ایده های جدید دائما ملت داره خودش رو پله پله جلو میبره دیگه، ابتکارا به وجود میاد. شما ببینید این آقای موسوی اون مصاحبه اولشو، صحبت عادیشو، ایشون آدم تعجب میکرد، اینو به صلاح خود باختگی. ولی ببینه الان مرد و مردونه مثل شیر وایساده تو میدون با همه این خطرات، هر روز این اعلامیه رو میخونه، این هم خودش هم داره ساخته میشه. این دیگه موسوی 20 سال پیش نیست، آشنا شده با شعارهای مردم، با دیدگاه های مردم. یه مرتبه میبینه این قضایا 2-3 سال طول بکشه، یه مرتبه یه ماندلا در بیاد توی این آدما. من نمیدونم، یعنی همیشه رهبرات توی مشکلات اجتماعی ساخته میشن. حالا من به طور خاص با آقای موسوی کار ندارم، یعنی همیشه این تحولات اجتماعی زیر و بمها کسانی رو رو میاره، شخصیتشون رو بالنده میکنه، ارتباطشون رو با دیگران، مردم نقطه ضعف و نقطه قوت ها اینا رو میشناسن. آقای اوباما که یه مرتبه نیومده، این 20 سال توی حوزه های حزبی پله 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 شناخته شده، آب دیده شده، زیر و بم های قضا رو فهمیده تا بالاخره حزب میتونه کاندیدش بکنه دیگه. پس همه اینا ضروریه. یه مرتبه نمیتونیم در آرزوهامون باشه که خدا یه رهبر برای ما بفرسته. رهبرا هم میدونی همه رهبرای دنیا هم تو زندانا بودن، تو زد و خوردا بودن، آسیب دیدن، همه همین جور بودن دیگه. مبارزات افریقای جنوبی، نمیدونم همه جا، گاندی مملکت خودش، یا مصدق، زندگی مصدق رو بخونیم ببینید چه مشکلاتی، چه زندانهایی، چه مبارزاتی داشت، طالاقانی ها، دیگران همینطور دیگه. یا خود آقای خمینی هم که تو انقلاب رهبر شد که 15 سال توی بالاخره تبعید بود دیگه. یعنی اینا همش خیر برکته به نظر ما. به حال این مشکلات غیر منتظر میاد. به حال من خیلی وقتتون رو بیش از این نگیرم، اگر نباشی باشه خدمت